أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم حاضر در جلسه و همینطور اساتید محترم حاضر در فضای مجازی. جلسه اختتامیه اولین دوره سلسله کرسی‌های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی در نکوداشت دهه فجر انقلاب اسلامی رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه یک گزارش اجمالی خواهیم داشت ابتدا، سپس خدمت جناب استاد دکتر سید کاظم سید باقری رئیس محترم انجمن مطالعات سیاسی حوزه خواهیم بود و پس از اون هم استفاده میکنیم از خدمت جناب استاد آقای دکتر محمد اسماعیل نواتیان رئیس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران. همینطور بهره‌مند میشیم از فرمایشات رئیس محترم پژوهشگاه جناب استاد دکتر نجف لکسایی و باز خدمت عزیزان و سروران گرامی هستیم و از نظرات و پیشنهاداتشون استفاده خواهیم کرد. از حضور همه مسئولین و اساتید محترم که در جلسه شرف حضور دارن سپاسگزاریم. من چند دقیقه توضیحی پیرامون مدرسه انقلاب اسلامی خدمتتون عرض کنم. ببخشید. انقلاب اسلامی ایران به رهبری فقیه جامعه شرایط حضرت امام خمینی دارای آثار و برکات فراوانی بوده. تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی مردم سالاری دینی و تحقق بخشیدن به خواسته های ملت عزیز ایران در اسلام خواهی، هویت خواهی، استقلال طلبی و آزادی از جمله این برکات انقلاب اسلامی به حساب میاد. همچنین ترویج فرهنگ استکبار ستیزی، خودباوری، استقلال خواهی و تقویت جنبش های آزادی بخش و رویکرد وحدت تمدنی جهان اسلام از برکات بین المللی انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین برای نکوداشت چنین انقلاب عظیم و شکوهمند و در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی لازم است که از همه ظرفیت‌های خودمون برای تقویت گفتمان انقلاب اسلامی استفاده کنیم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در راستای رسالت و تحقق اهداف خود برای تأمین پشتوانه‌های علمی و نظری و نظام بخشی و کارآمدسازی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و در پاسخگویی به پرسش‌های اساسی و معضلات فکری سیاسی جامعه همواره در طول خدمت خودش و در طول عمر خودش تلاش‌های فراوانی انجام داده است. در این راستا برنامه مدرسه انقلاب اسلامی در نکوداشت دهه فجر انقلاب اسلامی برای بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پیشروی انقلاب اسلامی، تحلیل مسائل مربوط به انقلاب اسلامی و نظام و کمک به ارتقای سطح کارآمدی نظام، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و مشارکت در تبیین مسائل نظام و انقلاب، این برنامه طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد. گروه هدف این برنامه هم قشرهای مختلف جامعه، دانشجویان و طلاب و مسئولین کشور بودند. گروه ها و مراکزی که با ما در این برنامه همکاری کرده اند و جا داری از همه اونها قدردانی کنیم، انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه و مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه فلسفه سیاسی و گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه در تکمیل و اجرای برنامه مدرسه انقلاب اسلامی صمیمانه با ما همکاری داشتند. در محتوای برنامه، همونطور که قبلا هم به استحضار رسید از طریق اطلاع رسانی و ملاحظه فرمودید، حدود 20 نفر از اساتید در مراتب علمی مختلف، از اعضای محترم هیئت علمی، از مراکز و گروه های علمی مذکور با ارائه نتایج پژوهش ها و تحقیقات خودشون در قالب 14 کرسی ترویجی به طور مستقیم در تحقق این برنامه با ما همکاری کردند. برنامه مدرسه انقلاب اسلامی از 12 بهمن 1401 شروع شد و تا 27 بهمن 1401 ادامه داشت. تقریبا هر روز یک برنامه ما اجرا کردیم به غیر از روزهای تعطیل. برخی از نکات مد نظر اساتید محترم به صورت خیلی خلاصه و تیتروار خدمتتون عرض میکنم. در کرسی‌های ترویجی از طرف جناب استاد دکتر رجب‌علی اسفندیار توفیقات و برکات انقلاب اسلامی و افق گشایی از آینده انقلاب اسلامی و تاکید به اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت. همچنین ارائه الگوی حکمرانی اسلامی، یعنی دغدغه ارائه الگوی حکمرانی اسلامی با نقد الگوهای حکمرانی معاصر. سلام علیکم. یه صلوات یعنی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
محضر جناب استاد لکسایی هستیم. خدمت عزیزان حاضر در جلسه و فضای مجازی یک گزارش مختصری عرض کردم. با دغدغه ارائه الگوی حکمرانی اسلامی با نقد الگوهای حکمرانی معاصر توسط جناب استاد دکتر علیرضا ظهیری مورد توجه قرار گرفت و همینطور موانع تحقق حکمرانی مطلوب از منظر قرآن و تلاش برای ارائه شاخصهای حکمرانی مطلوب قرآنی با توجه به نظریات و الگوهای حکمرانی موجود با ارائه جناب آقای دکتر سید سجاد آل غفور در خدمتشون بودیم. بررسی تأثیر وحدت شؤون عرفانی، فلسفی و فقهی اندیشه سیاسی امام خمینی بر هدایتگری و رهبری موفق حضرت امام در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با ارائه آقای دکتر محمود فلاح خدمتشون بودیم. تلاش برای تقویت اعتبار و جایگاه روحانیت در نظر مردم و تأکید بر ضرورت حفظ رابطه بین مردم و روحانیت و مردمی ماندن روحانیت به عنوان مفسران دین و شریعت با ارائه جناب آقای دکتر رضا عیسی‌نیا خدمتشون بودیم. بررسی راه‌های تقویت مشارکت سیاسی مردم در اداره امور جامعه برای ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران با ارائه جناب آقای دکتر روح الله شریعتی خدمتشون بودیم. بررسی نقش فلسفه سیاسی در انقلاب اسلامی از منظر علامه طباطبایی و پاسخ به شبهات در این زمینه و تبیین فلسفی انقلاب اسلامی رو با ارائه جناب استاد دکتر احمد رضا یزدانی مقدم خدمتشون بودیم. تأکید بر شعار محوری انقلاب اسلامی یعنی عدالت سیاسی برای دستیابی شهروندان به حقوق سیاسی و تقویت حضور فعالانه مردم در عرصه‌های مختلف با ارائه جناب استاد دکتر سید کاظم سید باقری خدمتشون بودیم. بررسی وجوه تمدنی انقلاب اسلامی و تأکید بر دستاورد ایجاد توازن و رابطه بین شاخصهای هویت مدرن دینی و ایران پیش از اسلام در انقلاب اسلامی به عنوان یکی از برکات و موفقیت‌های جمهوری انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با ارائه دکتر رسول نوروزی خدمتشون بودیم. تأکید بر نقش رسانه در انقلاب اسلامی در رهبری امام خمینی و ضرورت بهره‌گیری از رسانه در جمهوری اسلامی ایران برای تولید انسجام و کنش جمعی و مدیریت افکار عمومی در تمام عرصه‌های زندگی با ارائه جناب دکتر مسعود معین‌پور خدمتشون بودیم. بررسی نظریه ترمیدور انقلاب و تبیین نظریه نظام انقلابی ابدی از منظر مقام معظم رهبری در خدمت جناب دکتر عبدالله نظرزاده بودیم. بررسی مفهوم غیر در انقلاب اسلامی و گونه مواجهه با آن در فقه سیاسی، تبیین انواع و سطوح مختلف مفهوم غیر و بیان ضرورت مواجهه هوشمندانه با غیر در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران با ارائه جناب استاد سید سجاد ایزدهی خدمتشون بودیم. بررسی وجوه افتراق و اشتراک انقلاب اسلامی با اسلامگرایان جهان عرب و تأکید بر مرجعیت دین در عرصه سیاسی اجتماعی با ارائه دکتر مختار شیخ حسینی خدمتشون بودیم. بررسی نقش آگاهی بخشی در انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی و تأکید بر آگاهی بخشی مستمر و جلب رضایت مردم با استفاده از دو عامل تبلیغات و تعلیمات در خدمت عزیزان خودم بودم. خدمت شما باید عرض بکنم که مجموع مباحث و موضوعات کرسی‌های برنامه مدرسه انقلاب اسلامی رو به یک عبارتی می شود در ابعاد فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی تقسیم کرد. همه مباحث هم به اقتضای تخصص این عزیزان با رویکرد اسلامی بوده. یه پیشنهاد هم اینجا ما خدمت عزیزان داریم، خدمت رئیس محترم و همینطور اساتید محترم. پیشنهاد ما اینه که برنامه مدرسه انقلاب اسلامی در نکوداشت دهه فجر انقلاب اسلامی به صورت سالانه و هماهنگ هر سال این به اجرا در بیاد، با تأکید بر مشارکت و همکاری همه پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی در قالب همین مدرسه انقلاب اسلامی و با تأکید بر جلب مشارکت مراکز و مؤسسات مرتبط داخلی و خارجی در برنامه مذکور. تو این برنامه امسال ما چند تا مرکز از مراکز خارج از پژوهشگاه داشتیم، ولی این رو میشه در سالهای آینده توسعه داد و همینطور از مراکز و مؤسسات مرتبط کشورهای اسلامی و دیگر دنیا که آمادگی همکاری دارن میشه در این برنامه استفاده کرد و تأکید بر تقویت همکاری و تقسیم کار بین برگزار کنندگان این مدرسه هم مورد تأکید ما هست. در اینجا لازمه که از همراهی و کمک همه عزیزان، استادان محترم، از راهنمایی ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از ریاست محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی جناب آقای دکتر مختار شیخ حسینی و همینطور از رؤسای گروه فلسفه سیاسی جناب آقای دکتر شریف لکسایی، از مدیر محترم گروه فقه سیاسی جناب استاد سید سجاد ایزدهی و همینطور از برادران عزیز رئیس محترم مرکز همکاری های علمی و بین الملل جناب آقای دکتر اسفندیار و همکاران گرامیشون آقای سادین که همیشه محبت کردن در طول برنامه و همینطور جناب آقای جعفرزاده، از روابط عمومی پژوهشگاه و حوزه ریاست جناب آقای نوروز نژاد و همکارانشون از جمله جناب آقای بهروز، آقای میثم بهروز که خیلی تلاش کردن در این مدت و همینطور از جناب آقای دکتر سجاد آل غفور که تقریبا تمامی کرسی ها رو دبیری کردن و در حال تدوین گزارش راهبردی هستند در این خصوص، ما از ایشون سپاس ویژه داریم. همینطور از جناب آقای دکتر فلا که در دفتر پژوهشکده همکاری خیلی خوبی داشتن، از همه عزیزان و اساتید محترم ما سپاسگزاریم. امید داریم که با فضل الهی و توجهات حضرت بقیت الله ارواحنا فدا بتونیم در تحقق هدفمون و در جهاد تبیین بیش از گذشته موفق باشیم انشاءالله. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید ما در خدمت جناب آقای دکتر سید باقری باشیم که رئیس محترم انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت کوتاه تقریبا شاید 10 تا 1 گروه اگر محبت بفرمایید، بعد خدمت جناب آقای دکتر محمد اسماعیل نواتیان خواهیم بود، رئیس محترم مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، بعد در محضر شریف حضرت علی هستیم. باز اگر آقایون نکاتی داشته باشن خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر سید باقری اگر صدای ما رو داری خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
صدای منده رو دارید؟ آقای دکتر صدای من هست؟
بله صدای شما رو داریم خیلی خوب واضح.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. خیلی سپاسگزارم از همه دوستان و عزیزان و سروران، به خاص جناب آقای دکتر لکزایی که در جلسه تشریف دارند، پژوهشگاه محترم فرهنگ و علوم اسلامی. خیلی سپاسگزارم از همه عزیزان، از جناب آقای دکتر معلم و تلاشی که کردند برای برپایی هرچی بهتر و باشکوه‌تر مباحث گفتمانی انقلاب اسلامی. من کوتاه، همونجور که فرمودید جای بحث مفصل نیست، دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. همونجوری که فرمودید و سپاس دوباره دارم از همه عزیزان و سرورانی که زحمت کشیدن و تلاش کردن برای برگزاری این نشست ها، من به نظرم میاد ما با توجه به آنچه که در گام اول انقلاب اسلامی رخ داده و مسائلی که در یکی دو سال گذشته در گام دوم ما باش مواجه بودیم، گویی ما باید بیشتر از همیشه و با دغدغه فراوانتر برگردیم بار دیگه به بازخوانی و بازاندیشی گفتمان انقلاب اسلامی و تلاش کنیم یک بار دیگه اون مبانی رو مورد توجه قرار بدیم برای گام دوم انقلاب اسلامی. یعنی به نظر میاد ما دیگه باید برای آینده انقلاب اسلامی از تکرار مباحث گذشته با نوع قرائت هایی که به هر حال در گذشته وجود داشته گذر کنیم و به یک نوآوری در این باره بیاندیشیم. چرا که ما با یک نسلی متفاوت مواجه هستیم، نسلی که پرسشگر است، نسلی که پاسخ جوست و به سادگی قانع نمیشه و این گونه نیست که خیلی از اون داشته‌ها و پنداشته‌هایی که نسل انقلاب اسلامی با تمام وجود اون رو قبول داشت و براش جانفشانی میکرد، خب این نسل، نمیگم همش این گونه نیست، اما به هر حال با پرسش‌ها و با چالش‌های گوناگونی مواجهند. ببینید، به هر حال مرحوم امام و انقلاب اسلامی به ما یک احساس شخصیت داده، ما رو از خودباختگی دور کرده و به تعبیر شهید مطهری در واقع یک حالتی روحی در انسان به وجود آورد که انسان خودش میتواند با دستان خودش سرنوشت خود رو بنویسه و بدون دخالت دیگران استقلال و آزادانه آزادی به سمت یک نظام مردم سالار دینی جمهوری اسلامی حرکت کنه. خب طبیعتاً آینده این انقلاب به تعبیری باز شهید مطهری داره که من به نظرم تو اون کتاب آینده انقلاب اسلامی هم به تفصیلشون ذکر کردیم مباحث رو، ایشون میگه وقتی این انقلاب آیندهش محفوظ میشه که مسیر عدالت خواهی برای همیشه ادامه داشته باشه. این خیلی نکته مهمی است به نظر من. دغدغه عدالت، عدالت خواهی و جستجو برای رسیدن به عدالت در برنامه ها و راهبردها نکته مهمی است. دولت های آینده و دولت های کنونی واقعا و عملا باید در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند و شکاف‌های طبقاتی در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ رو در واقع پوشش بدن و پر کنن، تعبیری باز شهید مطهری داره و یه جمله ایشون داره که اگر عدالت فراموش شود انقلاب شکست می‌خورد، چرا که ماهیت انقلاب ما عدالت خواهانه بوده. خب این هم باز نکته مهمی است. البته مقام معظم رهبری در گام بیانی گام دوم تأکید فرمودن که ما به بسیاری از ساعت‌های عدالت دسترسی پیدا کردیم و البته هرگز به اون نقطه مطلوب آرمانی نرسیدیم، که خب این تلاش باید انجام بشه. بحث بعدی هم بحث مشارکته، یعنی گویی باید یک همکاری دو جانبه و تعاملی میان دولت و مردم شکل بگیره. انقلاب ایران انقلابی مردمی بود، هرگاه هر کس زمینه و بستری رو فراهم کنه که جلوی حضور مردم، مشارکت مردم، پرسشگری مردم رو بگیره، من به نظرم در زمین دشمن بازی کرده. باید تلاش کرد بیش از هر زمان دیگه مردم در صحنه جامعه و اجتماع حضوری فعالانه و پویا حتی انتقادی داشته باشند. و نکته سومی که باز میخوام عرض کنم، اون نوع تعامل و رفت و برگشتی که میان عدالت و آزادی وجود داره. طبیعتاً عدالت بدون آزادی تحقق پیدا نخواهد کرد و آزادی در بستر عدالت شکل میگیرد. آنسان که عدالت با حضور آزادی فراهم میشه، لذا یک رابطه دو سویه هست و البته قید آزادی عدالت هست، یعنی آزادی آنگاه محدود میشه که عدالت زیر پا گذاشته بشه. نکته آخری که میخوام عرض کنم اینه که به تعبیری که ما داریم در اون حرکت تمدنی انقلاب اسلامی، اگر بحث از دیدم که بعضی از دوستانم این دغدغه حرکت تمدنی در نشست‌ها رو هم داشتند، اگر ما به دنبال این حرکت تمدنی، پویش به سوی تمدن نوین اسلامی هستیم، ویژگی این اینه که جامعه باید زمینه و فضا برای گفتگو، تعامل، همفکری و هماندیشی رو داشته باشه، چرا که تمدن حاصل اندیشه ورزی های چندگانه، تضاربی، مذاهب، فرقه ها، قومیت ها و اشعار مختلف هست. طبیعتاً کسی که یک ذهن محدود بسته انحصاری داره نمیتونه اصولاً از تمدن و شکل‌گیری تمدن اسلامی صحبت کنه. تمدن انگاه شکل میگیره که یک زمینه و فضا برای گفتگو و تعاملات جدی به وجود بیاد، چرا که تمدن گویی امری ملی نیست، امری به ویژه تمدن اسلامی امری است که ملیت‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، اندیشه‌های گوناگون رو در خود میگیره. طبیعتاً تو این مسیر رواداری، تحمل دیدگاه مخالف و منتقد، سعه صدر و شکیبایی امری مهم و اساسی به شمار میاد. امیدواریم با تأملات جدی که اساتید محترم در این عرصه داشتن و راهبردها و راهکارهایی که در این قلمرو ارائه کردن، زمینه‌های شکل‌گیری هرچه بیشتر و بهتر به سمت آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی فراهم بشه. خیلی سپاس از همه عزیزان، دوباره ممنونم. آرزوی خیر و سلامتی برای همه شما دارم و سلام علیکم.
سپاسگزاریم از جناب استاد سید کاظم سید باقری، رئیس محترم انجمن مطالعات سیاسی و حوزه و مدیر محترم گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که محبت فرمودن به گفتمان اصلی انقلاب اسلامی، آزادی، عدالت و مشارکت، توجه جدیتری رو مبذول داشتن. همونطور که عزیزان استحضار دارن، ما در اجرای برنامه اختتامیه نخستین دوره مربوط به مدرسه انقلاب اسلامی هستیم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. الان اگر جناب استاد نباتیان صدای ما رو داشته باشن، خدمت ایشون هستیم، تقریبا به همین میزانی که جناب استاد سید باقری خدمتشون بودیم. آقای دکتر محمد اسماعیل نباتیان، رئیس محترم مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، که در این همایش از مشارکت کنندگان و همکاران برنامه انقلاب اسلامی بودند. خدمتتون هستیم آقای دکتر. اگه صدای ما رو داری خدمتتون هستیم. صدای شما رو ما نداریم. صداش بازه. خب آقای دکتر، آقایون میگن که یه بار شما خارج بشید و برگردید ممکنه درست بشه. الان صدای شما رو ما نداریم. ما صدای ایشون بود، قطع کرده بودیم.
الان صدای من رو دارین آقای دکتر؟
بله الان صدای شما رو داریم. خیلی خوب، اگه محبت بفرمایید خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، به ویژه خجسته میلاد حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه، و همینطور تشکر میکنم از اساتید معظم، به ویژه حضرت استاد آقای دکتر لگزایی و آقای دکتر معلم و آقای دکتر شیخ حسین و همه همکارانی که زمینه برگزاری این برنامه خوب، علمی و پرمحتوا رو فراهم کردند. و برای ما هم افتخاری بود که همکاری داشته باشیم با مجموعه پژوهشگاه، گرچه ما پژوهشگاه رو اگر خانه اول نه حتما خانه دوم خودمون میدونیم و اون علقه‌ای که از دهه 70 با پژوهشکده یا دقیق‌تر واحد اندیشه سیاسی داشتیم همچنان هست. من نمیخوام خیلی در واقع وقت دوستان رو بگیرم، در واقع در خدمت اساتید هستیم. فقط دو تا نکته عرض می کنم. یکی این که خب این همکاری ها اگر به صورت در واقع منظم و در قالب یک نظامی و نظام مسائل، نظام موضوعات، مثلا نظام روابط شکل بگیره، حتما ثمرات بهتری خواهد داشت با مجموعه هایی که می شود این گونه کارها رو انجام داد. قبلا زمانی که آقای دکتر واعظی رئیس مرکز مطالعات بودن، یک دبیرخانه همافزایی نهادهای فعال در حوزه انقلاب به اسم تشکیل شد، ولی دیگه ظاهرا با یک جلسه بیشتر برگزار نشد و این تجربه خوب که میتونست در این حوزه پیش بره متوقف موند از سال 98. من فکر میکنم اگر همچو کارهای بستر همچو همکاری های در یک قالب منسجم رو فراهم بکنه، حتما از هم کارهای احیانا تکراری و هم از یک همافزایی خوب در این حوزه ما برخوردار خواهیم بود. نکته بعدی، خب صحبت بنا نیست ما درباره بحث انقلاب اسلامی اینها صحبت کنیم، مثلا این فضای اون نیست، ولی یه نکته هست، اینی که به نظر من میرسه اگر 10 سال پیش 20 سال پیش بحث فعالیت علمی، پژوهشی، ترویجی در حوزه انقلاب یک ضرورت خوب بود یا لازم بود، امروز یک ضرورت مضاعفی است. دلیلش هم اینه که امروز یک سری میشه گفت بحثایی که 10 سال پیش 15 سال پیش به عنوان بدیهی تلقی میشد در حوزه انقلاب، الان داره یه طوری زیر سوال میره و بخش های از جامعه اینو میپذیره. بخشی در حوزه مبانی فکری یا آرمان های انقلاب، برخی در حوزه تحولات مربوط به انقلاب اسلامی. و همین اعتراضات و اختشاشات پاییز امسال رو میشه گفت یک انعکاس و تبلوری از این تطهیر برخی مسائلی که برای جامعه در یک دوره خیلی بدیهی بود، ولی الان اینو تطهیر میشه و پذیرش هم در بخش های از جامعه صورت میگیره. یا در حوزه مسائل مربوط به آرمانه اصلی انقلاب، ببینید مثال دارم عرض میکنم، ساواک یک چهره بسیار منفوری بود در جامعه ایران. این که بعد از و مستند هم چهره منفوری بود، این که الان در شخصیت های اصلی جنایت در ساواک از پرده بیرون میان و با زیر پرچم ساواک مدعی آزادی میشن، و این در بخش های از جامعه، حالا ما بگیم نسل زد هرچی که هست، این داره پذیرفته میشه. این یه من، یا حتی بدتر از اون، ما یه گروه هایی که مثل کموله به جنایت پیشگیش در واقع مشهور بود، این سربوریدن های دهه 60، اول دهه 60 همکاریش با صدام در سرکوبی کردها، امروز شعار این گروه هک میشه شعار اعتراضات. و نکته قابل توجه این که از دانشجو که میپرسی میگه بله، میگه این شعار مالی که میگه مال گروه هک، گروه کمله هست، یعنی میدونه این شعار مالی اونه، ولی این ببخشید ولی باز هم به عنوان یک شعار اعتراضی میشه. حتی اینکه این شعار رو یک کسی، یه رئیس جمهوری در این کشور میاد میگه یک شعار خیلی زیبایی است. این یه مسئله هست واقعا، امروز چه اتفاقی افتاده، یه همچون تطهیری صورت گرفته. کسانی که اینقدر جنایت کردن و در جامعه جنایت هاشون خیلی مشهود بود و پذیرفته شده بود، امروز شعارشون میشه شعار اعتراضات بخش‌های از جامعه. در خود پهلوی ها همینطور، و خیلی اون تطهیری که صورت گرفته از در واقع دوره اون تطهیری که داره صورت گرفته در تین حال مدت و امروز داره از اون استفاده میشه. من معتقدم که پهلوی ها در ایجاد نفرت از حکومت قبل خودشون بسیار موفق تر از جمهوری اسلامی بودن، نه در ایجاد نفرت، در بیان واقعیت ها و القاء واقعیت های نظام قبل از خودشون. طوری که ما هنوز هم بخش هایی از جامعه، شاید غلبه جامعه، دوری قاجار رو با عینک پهلوی ها میبینند، ولی بعد از جمهوری اسلامی با اینکه با یک انقلاب اجتماعی بزرگی شکل گرفته، در حالی که پهلوی ها با هر دو با کودتا اومدن یا با قدرت های حمایت قدرت های خارجی اومدن رو کار، ولی ما در دوره پهلوی کسی آرزوی بازگشت به دوره قاجار رو نداره، ولی الان این اتفاق داره میفته. جوان اومده تو بازار، تو کف خیابان شعار آزادی میده، ولی در کنارش میگه رضا شاه روحت شاد، یا درباره خود محمد رضا. این در واقع ضرورت کار در حوزه انقلاب اسلامی را واقعا مضاعف میکنه، به ویژه که خیلی هم کسی که در این حوزه کار میکنه برایش کف و سوت هم نمیزنن، حتی در میان نهادهای دولتی. و من این رو در همین برگزاری همایش انقلاب اسلامی و جامعه معاصر به عینه مشاهده کردم، چون به اقتضای این همایش و با پرچم دانشگاه تهران خیلی از جاهایی که فکر میکردیم قاعدتا باید کمک بکنن، از مجمع تشخیص مصلحت گرفته تا مرکز پژوهش صدا و مجلس تا خیلی جایی که فکر میکردیم میشه با ایشون همکاری کرد. حالا بخی نهاتر اسم نمیبرم، خیلی جالب نیست و هیچ کنوم بگم حتی در حد همکاری برای داوری مقالات هم همکاری نداشتن. میخوام بگم اون دیگه کفه میشد یه همکاری در یک همایش رو، و ظاهرا خیلی بشنم اهمیت نداشت همچه کاری صورت بگیره نگیره من. در حالی که عرض کردم یه همچه در واقع فضایی در بخش های جامعه شکل گرفته. در حوزه باز در همین راستا برخی از آرمان های انقلاب اسلامی که نه آرمان های تنها جامعه ایران، که هر جامعه است، مثل استقلال، مثل تمامیت ارضی، این خاص انقلاب اسلامی و ایران نیست، در هر جامعه. ولی امروز ما میبینیم که در اعتراضات پرچم با پرچم میان برای تجزیه ایران، و این حداقل در محیط دانشگاهی در بین دانشیان این تا حدود پذیرش داره. این نگرانی از این جهت هست که وقتی میره تو کلاس دانشگاه تهران میگه چه اشکال داره کردها یک کشور داشته باشن، بلوچ‌ها یک کشور داشته باشن. یعنی اولیات یک دولت داره زیر سوال میره در همون حالا نسل زد که بگیم یا هر نسل دهی 80 هر. این خیلی نگران کنند. چه اتفاق افتاده که استقلال و خیلی میگه چه اشکال ما وابسته باشیم ولی رفاه داشته باشیم. این خیلی در واقع بین بچه ها خیلی در واقع داره مطرح میشه. در بس تمامیت ارضی هم همینطور. اینه که این فضا به نظر میرسه که ضرورت فعالیت در این حوزه رو دوچندان میکنه. ارزش کاری که انصافا پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی با عنوان مدرسه انقلاب اسلامی انجام دادن، اون ارزش کار رو بیشتر نشون میده. و قطعا عرض کردم که یه همچه کارهای خیلی هم بر آدم کف و سود نمیده، حتی در نهادهای دولتی و بخوان مساعدت بکنن، ولی همین که بتوانیم و یه همچه کارهایی انجام بشه، ببینید حالا بحث در قالب مدرسه انقلابی که آقای دکتر معلم هم فرمودن انشاءالله این استمرار پیدا بکنه و نهادهای دیگه هم بتونیم همکاری بکنیم، این کار با یک نظام مسائل وسیع‌تر و دقیق‌تر هم در حوزه تحولات مربوط به انقلاب اسلامی هم در بحث‌های اندیشه‌ای، فقط نریم در حوزه اندیشه. من به نظر میرسه که در بحث مدرسه انقلاب اسلامی یه مقداری در واقع جهت به سمت بحث اندیشه رفت و بحث تحولات خیلی به نظر میرسه که امروز داره به نحوی خود نظام جمهوری اسلامی رو و انقلاب رو زیر سوال میبره، و ببیشه که یک سری مسائل اولیات در انقلاب زیر سوال میره. حالا با از باب مثال دارم عرض میکنم، میگن شاه این سرکوبی که الان داره در حالا اختشاشات پاییز صورت گرفته، تو کلاسه میگفتن هیچ وقت شاه همچو کاری نکرد، دید که خون مردم میخواد بریزه از ایران رفت. یعنی اینقدر قلب واقعیت ها داره صورت میگیره، و این خب نگران کننده است که یک نسل قابل توجه و در یک کلاس فرض 40 نفره میبینی که 30 خورده نفر این نگاه رو دارن به اون تحولات همون 13 ماه انقلاب، حالا قبلش هم که جا خوده. خب من خیلی تصدیه وقت اساتید نمیکنم، فقط در پایان یه نکته هست، اینی که قطعا تولید محتوایی که در قالب همچه مجموع نشستهایی صورت میگیره و یا همایش یا فعالیت پژوهشی بسیار لازم و ضروری است، ولی واقعیت اینه که مشکل اینه که در همین مرحله تولید محتوا میماند. این نمیره در بستر حالا خورد بشه در بستر جامعه و با مخاطبینی که لزوما اینا نخبگان نیستن، ولی کنشگرن در جامعه و اون رو ما دیدیم در این اعتراضات و اختشاشات اخیر، نخبگان نبودن ولی تأثیرگذار بودن در تهییج مردم. این تولید محتواها اگر بشه به این سمت ها سوق داده بشه با همکاری اتفاقا این اساتیدی که ارائه کردن ظرفیت های خوبی داشتن در حوزه رسانه، در حوزه مسائل حالا رسانه رسمی یا رسانه اجتماعی، انشاءالله که با یه همکاری بتونیم مرحله بعد از تولید محتوا رو هم انجام بدیم و انشاءالله یک گام در جهت جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری هم فرمودن و امروز یک ضرورت مضاعفی است، انشاءالله گام برداریم. خیلی ممنونم که این وقت رو به بنده دادین و تشکر میکنم این همکاری بین مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و پژوهش انجام گرفت. انشاءالله که این همکاری ها استمرار پیدا بکنه. با صلوات بر محمد آل محمد.
سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر محمد اسماعیل نباتیان، رئیس محترم مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، که نسبت به ضرورت پرداختن به مباحث حوزه انقلاب اسلامی محبت کردن، بیانات خوبی داشتن. و راجع به تولید محتوا من خدمت جلسه عرض کنم جناب استاد، توافقی که ظاهرا بین جناب آقای دکتر شیخ حسینی و جناب آقای دکتر نباتیان انجام شد، برای شد که در قالب اون همایش بین المللی انقلاب اسلامی و جامعه معاصر، فرصت‌ها و چالش‌ها، بتونن از این مباحث و 14 کرسی که برگزار شده در حد ظرفیت خودشون از این مباحث انشاءالله استفاده بشه. و سپاسگزاریم پیشا پیش از شما، ممنونیم جناب آقای دکتر نباتیان. انشاءالله که یه قدری با اون کاری که شما محبت میکنید گفته‌ها و نظرات آقایون به میدان عملیات نزدیکتر بشه. پیش از فرمایشات جناب استاد لکسایی، اگر عزیزان نکته‌ای دارن بخوام به فرمان خدمتشون باشیم، بعد پایان بخش برنامه ما فرمایشات جناب استاد باشه. آقای دکتر شریف لکسایی هم محبت فرمودن در فضای مجازی خدمتشون هستیم. سپاسگزاریم مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، هم در تکمیل و اجرای برنامه مدرسه انقلاب اسلامی خوب همکاری کردن، هم در جلسه اختتامیه امروز هم محبت کردم به صورت مجازی خدمتشون هستیم. اساتید دیگه هم که در فضای مجازی باز خدمتشون هستیم، جناب استاد مطهری یا آقایونی که حضوری خدمتتون هستیم، اگه نکته‌ای باشه ما استفاده بکنیم. بله، خدمت جناب استاد لکسایی هستیم، محبت می‌فرمایید. سپاسگزاریم از محبتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر همه شما، اساتید محترم، حضار گرامی، عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تبریک عرض میکنم ایام مبارک ماه شعبان رو و به ویژه میلاد حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدار رو، و از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که انشالله با آمادگی وارد ماه مبارک رمضان بشیم و از ضیافت الله انشالله بهره و نصیب خودمون رو ببریم. تشکر میکنم از عزیزانی که در برپایی مدرسه انقلاب اسلامی جهت تبیین مکتب انقلاب اسلامی فای نقش فرمودند، همکارانم در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همینطور همکاران عزیز در انجمن مطالعات سیاسی حوزه، همکاران عزیزمون در مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی و جای دیگه هم بود آقای دکتر،
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
و عزیزان، بله، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. خب این نشون میده که ما ظرفیت‌های خوبی داریم الحمدلله، اگر هم افزایی شکل بگیره و تدبیر و مدیریت و هماهنگی مناسبی صورت بگیره، میتونیم به جهاد تبیینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هست عمق بیشتری ببخشیم. خب به طور خاص من تشکر میکنم از آقای دکتر شیخ حسینی رئیس محترم پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی و جناب آقای دکتر اکبری معلم و همه عزیزانی که در این نشست ها شرکت کردند. البته ما خب بخشی همین کاری بود که در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی با محوریت این پژوهشکده و با همکاری این دستگاهی که عرض کردم انجام شد، اما در دیگر پژوهشکده های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم الحمدلله در دهه مبارک فجر امسال کارهای ارزنده‌ای صورت گرفت. در جمع 37 نشست کرسی و گفتگو و مصاحبه انجام شده در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که 14 نشستش نشست و کرسی همین هایی بود که در قالب مدرسه انقلاب اسلامی انجام شد. دوستانمون در پژوهشکده اسلام تمدنی در مشهد هم اونها هم رکورد خوبی داشتن، 9 تا نشست و کرسی داشتن و 10 تا مصاحبه و گفتگو داشتن. و در مرتبه بعدی عزیزانمون در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی که 4 نشست و کرسی داشتن و پژوهشکده فقه و حقوق و که از همه من تشکر میکنم، بله، و بعضی حالا قسمت های دیگه تشکر میکنیم. انشاءالله که خدا توفیق بده که در جهت انجام وظایف خودمون بهتر حرکت بکنیم. چند تا پیشنهاد دارم برای از حالا به بعد. یکی این که این مدرسه انقلاب اسلامی رو ما تثبیتش بکنیم به عنوان مدرسه‌ای که با محوریت پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی میخواد به مکتب انقلاب اسلامی بپردازه در ابعاد مختلف، آنچه انقلاب اسلامی به دنبالش بود، آنچه تحقق پیدا کرده تا کنون، آسیب شناسی این و دوباره ارائه راهکار برای آینده، یعنی گذشته، حال، آینده. محور تمرکز هم پیشنهاد من اینه که همین مسئله حکمرانی باشه، بحث حکمرانی باشه که پژوهشکده الحمدلله چندین سال هست که داره تو این حوزه کار میکنه و فعالیت داره و مخصوصا خود گروه علوم سیاسی که زمانی هم که جناب آقای دکتر شیخ حسینی مدیریت گروه رو داشتن پیشتاز بود در این مسئله و خب چون ایشون دبیر میز نظام سیاسی هستن اونجا همین بحث حکمرانی خب از سال تقریبا 97 مطرح بود به عنوان یک موضوع و مورد حمایت ریاست محترم دفتر جناب استاد واعظی هم قرار داشت. یعنی اگر تمرکز ما بر مسئله حکمرانی در جمهوری اسلامی و جهان اسلام و جهان معاصر باشه، با این سوال که انقلاب اسلامی در عرصه حکمرانی چه فضای جدیدی رو باز کرد، چه نقدهایی به حکمرانی‌های موجود داشت، حالا چه در سطح ایران، چه در سطح جهان اسلام، چه در سطح جهان، چه فضاهای جدیدی رو در این عرصه باز کرد، چه پیشنهاداتی رو مطرح کرد، چه گفتمانهایی رو ایجاد کرد، دستاوردهای این مسیر جدید تا حالا چی بوده و اون چه که تحقق پیدا نکرده چیا هست و پیشنهادات ما برای ارتقاء حکمرانی در جمهوری اسلامی، در جهان اسلام، در جهان چیه؟ بالاخره مشارکت ما در عرصه حکمرانی چی میتونه باشه؟ چون یک زبان مشترکی هست که ما میتونیم با دنیا داشته باشیم در سطوح مختلف. یه بحثی که به هر حال امروز تو دنیا مطرحه. اون مواردی هم که دوستان فرمودن در فضای الگوی حکمرانی هست که میتونه معنادار بشه و تحقق پیدا کنه. یعنی اگر ما بحث عدالت رو میگیم انقلاب اسلامی مطرح کرده، خب در ساحت حکمرانی این باید بیاد به شکل سیستماتیک تحقق پیدا بکنه، یعنی بحث حکمرانی عادلانه. و اگر بحث مشارکت رو مطرح میکنیم به همین شکل، و باز تو ساحت حکمرانی باید خودش رو نشون بده، چون در بحث حکمرانی هست که ما میگیم که تفکر قرآنی ما اصرارش بر این هست که باید آحاد جامعه ارتقا پیدا بکنن، و اینها اگر ارتقا پیدا کردن پیگیر عدل و قسط خواهند شد، هم خودشون عامل میشن به عدل و قسط، هم اقامه کننده میشن. حالا هم تو آیه 25 سوره مبارک حدید بر این مطلب تأکید شده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. این کتاب به عنوان آیین حکمرانی آمده. قرآن به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری آیین حکمرانیه دیگه. هم دولت‌ها چه بکنن، هم مردم و بخش‌های مدنی چه بکنن، همه بخش‌ها رو در واقع پوشش میده. و هم توجه شده به میزان، اون ترازویی که شما یا ترازوهایی که شما باید داشته باشید برای سنجش و اندازه گیری. هم در ادامه توجه شده که اگه مردم بخواهند این اتفاق میفته، اما اگر مردم نخواهند اتفاق نمیفته. و در ادامه هم به این نکته تذکر داده، به این نکته متذکر شده خدای متعال که علی رغم این عده‌ای هم خواهند بود که عدل و قسط را بر نمیتابند، کتاب و میزان را بر نمیتابند. برای اونها هم راهکار راه میده، میگه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. این هم در ادامه آمده. حالا در سوره مبارک نور آیات 47 تا 57 که اونجا یه تأکیدی شده روی بحث حکومت قرآنی، آیه شریفه که می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل تا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعد اونجا میگه که اینا همه مقدمه هست، یعبدوننی لا یشرکون بی، اگه آیه رو درست خونده باشه. یعنی بحث اینه که هر قدر سطح ایمان و عمل صالح در میان شما ارتقا پیدا بکنه، در میان عموم جامعه، سطح تولید امنیت، سطح تولید قدرت و ظرفیت برای اقامه دین بیشتر میشه. یه معادله اینجوری برقرار میشه. کی ما میتونیم بگیم که دین اقامه شد؟ چون رسالت اصلی انقلاب اسلامی اقامه دین بود دیگه، یعنی میخواست به دستور خدای متعال به همه انبیاء اولوالعزم که اقیم الدین بود میخواست عمل بکنه. اگر شما بگید وظیفه حکمرانی اسلامی چیه؟ میشه اقامه دین. برنامه حکمرانی اسلامی چیه؟ میشه اقامه دین. وقتی شما میگید اقامه دین، دیگه درش حرکت از شرک به توحید هست، حرکت از ظلمت به نور هست، حرکت از رذایل به فضائل هست، هدایت اینجا مطرحه، دور شدن از، یعنی فرایندها بعد اسلامش تا اقدامات مثلا شرعی و فقهی و عرفی و اینا همه هست دیگه. در اقامه دین اینا همه میاد. حتی این با رهبری ولی صورت میگیره. یه رکنش میشه رهبری الهی، یه رکنش میشه آیین حکمرانی که قرآنه، کتابه، یه رکنون شاخصهای اندازه‌گیریه که میزانه و یه بخشش مردمن. منتها در آیه سوره مارکه نور میفرماید مردمی میتوانند اقامه قسط بکنن که اقامه قسط بخشی از اقامه دینه یا بخش قلب و اون محور اصلی اقامه دین هست که آمنو و عمل و سالها. حالا اونجا از آیه 47 که بخونیم تا آیه 57 این 10 تا آیه عمل صالح رو عملیاتی تر معنا کرده. عمل صالح چیه؟ عمل صالح اطاعت از رهبری، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله. میگه خود همین مسلمان ها دو گروه میشن. یه ده از مسلمان هایی که وقتی احساس میکنن اگه به پیغمبر مراجعه کنند حکمی که پیامبر صادر میکند به نفع دنیای اونها نیست. خود طرف میدونه که ظالمه، میگه اگه به پیغمبرم مراجعه کنیم به نفع طرف مقابل حکم، چون حق با او هست. میگن نه، ما به پیغمبر مراجعه نمی کنیم. اما اگه یه جایی احساس کنن که نه، اینجا حق به جانب ایناست، اینجا به پیغمبر مراجعه میکنن، میگن نه، ما هرچه رسول الله بفرماید. بعد اونجا میفرماید که این درست نیست. مؤمنین اینطوری نیستن. مؤمنین کسانی هستند که شعارشون اینه، میگن سمعنا و اطعنا، ما هرچه پیغمبر بفرماید گوش میدیم اطاعت میکنیم. خب بعد از این هست که میفرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. منتها جالب اینه که این کما رو فقط برای استخلاف داره، برای بعدی ها دیگه کما نداره. معلومه اونا تا حالا اتفاق نیفتاده تا زمان صدور آیه و نزول آیه. یعنی ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، یا قبل از این فراز ولی یمکنن لهم دینهم ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. خب این معلومه کما نداره، یعنی هنوز اون اقامه دین به شکلی که مورد پسند خدای متعال بود که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا تحقق پیدا نکرد. خب شرطش چیه؟ شرطش ایمان و عمل صالح. اون امنیت کامل اتفاق نیفتاده که حالا مفسرین طبق روایتی که هست فرمودن مصداق و تام و تمامش در حکومت جهانی حضرت حجت اربعین فدا انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. تازه اینا امنیت، قدرت، اقامه دین، اینا همه مقدمه میشه برای چی؟ برای عبادت خدا متعال، برای نفی شرک. که حالا ما اینجا دوباره میگیم در روایت داره میگه عبادت ملازم با اطاعته. کسی به ایاک نعبد عمل نمیکنه مگر اینکه فقط از خدا اطاعت بکنه. حالا اگر از طاغوت‌ها اطاعت بکنه که دیگه نعبد اتفاق نیفتاده. یعنی سرزمین وجود چون این کسی فرودگاه اوامر و نواهی الهی نشده. اطاعت و مخ ملازمه با معرفته. یعنی میشه ما ندانیم دستورات خدا چیه بعد بگیم که داریم اطاعت میکنیم؟ خب چی رو اطاعت میکنیم؟ دستورات خدا کجاست؟ تو قرآن کریمه. ولی کسی قرآن کریم رو بلد نباشه، اشراف بهش نداشته باشه، چی رو اطاعت میکنه؟ حالا تا برسه به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. حالا از این منظر اگر ما نگاه بکنیم دوباره سوالمون رو مطرح بکنیم. خواسته انقلاب اسلامی چی بوده؟ این خواسته انقلاب اسلامی در عرصه کلان اقامه دین بوده. اقامه دین در سطوح مختلف، از فرد و خانواده تا جامعه، از سطح محلی و منطقه‌ای گرفته تا جهانی. حالا چقدر آمده جلو؟ خیلی، یعنی موفقیت‌های زیادی داشته الحمدلله. ولی چقدر دیگه مونده؟ چقدر ما مثلا در پروتکل نویسی‌ها امروز تو دنیا نقش داریم؟ چقدر حتی در کشور خودمون، در قانون نویسی، در آیین نامه نویسی، در دستورالعمل نویسی نقش داریم. مثلا اینا رو ما بر اساس آموزه‌های اسلامی انجام میدیم یا نه؟ توی قانون اساسی آمد مطرح کرد، گفتش که هم باید نهاد کارشناسی تجربی تو کشور راه بیفته، هم نهاد اجتهاد دینی راه بیفته. بعدا اون بخش کارشناسی تو همین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مثلا اینجور چیزا راه افتاد، ولی اون نهاد اجتهاد دینی که به وجود نیامد که، یعنی اون جایی که بتونه بحث حکمرانی رو از منظر اسلامی با عنایت به میدان پیگیری بکنه، نسخه بده و نظام حکمرانی ما بر اساس اون شکل بگیره و طبق او عمل بکنه. یعنی ما هم از دستاوردهای بشری استفاده بکنیم، هم از آموزه‌های اسلامی، هر دو تا سطحش رو به هر حال مورد توجه قرار بدیم. از این کار به نظرم کار مبارکی هست و اگر این تمرکز هم ایجاد بشه و همه این دستگاه‌هایی که بودن همکاریشون رو ادامه بدن، جاهای دیگه هم اگر تمایل داشتن به این مجموعه اضافه بشن، دعوت بشه از اونها، هر کسی یه بخشی رو بگیره، هر کسی یه بخشی رو. مثلا ما امروز بعد نماز جلسه ایران و پاکستان رو داریم با حضور اساتید پاکستانی. خب اونجا پژوهشکده علوم انشه سیاسی انشالله مرتبط میشه به دانشکده حقوق و علوم سیاسی قائد اعظم، دانشگاه قائد اعظم اولین و مهمترین دانشگاه پاکستان. دانشگاه پاکستان اولیش میشه قائد اعظم. قائد اعظم یعنی محمد علی جناح، مؤسس پاکستان دیگه، عنوان مؤسس سیاسی، علامه اقبال مؤسس فکری و اندیشه‌ایه دیگه. خب حالا یه جایی میاد میگه که من مسئله حکمرانی در فضای ایران، پاکستان، تجارب، اون چه بوده، اون چه با اینا رو مثلا میخوایم کار کنیم. دانشمندان، یک کسی ممکنه بگه که عراق رو کار میکنیم، یه جای دیگه بیاد. یعنی تقسیم کار اگر بشه بعد ما به هم افزایی میرسیم. یه نکته. نکته دومی که بحث تعمیم پیدا بکنه، یعنی فقط بحث دهه فجر که انقلاب اسلامی نیست، مناسبت های دیگری هم که داریم و مثلا 15 خرداد میاد و خود بحث اندیشه ما عنوان مبنای مکتب انقلاب اسلامی مطرح دیگه و ریشه دیگر رهبران انقلاب، شهید مطهری گرفته تا علامه طباطبایی تا خود مقام معظم رهبری، اینها با این نگاه بازخوانی بشه و حتی متفکرانی که ما تو عرصه بین المللی داریم که نسبت سنجی بکنیم ما اونها رو متناسب با تفکر انقلاب اسلامی، اشتراکات معلوم بشه، افتراقات معلوم بشه و از این ظرفیت هم استفاده بشه. به نظرم پژوهشکده علوم انشه سیاسی ما یه همچین ظرفیتی رو داره، یه همچین توانمندی رو داره با توجه به مرجعیت علمی که الحمدلله در حوزه علوم انشه سیاسی داره. مجلاتی به زبانهای مختلف الان دوستان دارن، عربی، انگلیسی، فارسی و همینطور در سطح خود پژوهشگاه و دفتر تبلیغات هم این همافزایی با محوریت پژوهشکده انجام میشه. یعنی اگر پژوهشکده های دیگه هم میخوان بخشی از کار وارد بشن، وارد بشن. منتها لازمش یه طراحی در خود گروه علوم سیاسی پژوهشکده هست و ایفای نقش خود شورای پژوهشی پژوهشکده هست که یه طراحی ولو اجمالی صورت بگیره و با توجه به این تجربه خوبی که توی این مدت اندک به دست آمد، کار به مرور هی بهتر بشه، تقویت بشه و ما بتونیم انشالله یه مقدار پیشنهادات اجراییمون، پیشنهادات سیستمیمون و پیشنهادات ایدئیمون، یعنی در سه بخش ایده، سیستم، اجرا که در عرصه حکمرانی مطرحه، بتونیم هم ایده های انقلاب اسلامی در عرصه حکمرانی رو شفاف بکنیم در عرصه های مختلف با همکاری پژوهشکده های مختلف. سه ایده های انقلاب اسلامی در عرصه خانواده چیه؟ خب پرشکده خانواده میتونه اینجا بیاد کمک کنه اگه خواست. ایده های انقلاب اسلامی مثلا در عرصه اخلاق و معنویت چیه؟ یه تنظیمی بشه دیگه. تنظیم که شد وضع مطلوب معلوم میشه، حالا وضع موجودمون چقدر با این فاصله داره و ببینیم از کیا مثلا میتونیم اینجا کمک بگیریم. ایده های کلیدی انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد چیه مثلا؟ یا حوزه تمدنی یا هر حوزه دیگری. بعد اون ایده اگه بخواد اتفاق بیفته چه سیستمی میخواد؟ آیا ما الان سیستمی داریم برای تحقق اون ایده یا ایده ها؟ اگه سیستم داریم این سیستم مطلوب هست یا نیست؟ اگه مطلوب نیست قابل اصلاح هست یا نیست؟ اگر هم سیستم نداریم خب سیستم پیشنهاد بدیم. بعد حالا میخواد اجرا بشه، کی میتونه اجرا بکنه؟ آیا هر کارگزاری میتونه هر سیستمی رو دست بگیره و هر ایده ای رو اجرا بکنه؟ یه کارگزار اگه اصلا ندونه، یعنی نتونه ارتباط بگیره با ایده شما، محورش مثلا اصلا قسط نیست، یه محور اصلا لیبرتیه، اصلا قسط نیست، این میتونه وقت خروجی اقدامش مثلا قسط باشه، اصلا تو اون فضا بخواد برنامه‌ریزی بکنه یا نه مثلا. دو اینا رو به نظرم پژوهشکده میتونه، الحمدلله ظرفیت علمی خوبی هست، نهادهای همکارم هم همینطور ظرفیت‌های علمی خوبی دارن، آقای دکتر نباتیان در مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، آقای دکتر سید باقری هم در انجمن مطالعات سیاسی حوزه، هم در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دوستانمون در پژوهشکده‌های مختلف، حتی اساتید محترم در دانشگاه باقرالعلوم، دوستان در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی. به نظرم میشه این حلقه ها رو به هم متصل کرد و حتی اون گروه سیاسی که در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی داریم مرتبط بشن. انشالله کارهای بهتری رو من در فوق پیش رو میبینم که از عهده این مجموعه برمیاد و ما این رو نقطه آغازی میدانیم برای توجه به مکتب و مدرسه انقلاب اسلامی. انشاءالله که خدای متعال از همه شما به لطف و کرم خودش قبول بکنه. بازم من تشکر میکنم، قدردانی میکنم. البته نمیتونیم از زحماتی که دوستان میکشن که تشکر بکنیم، ولی خب میگه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا همین مقداری که بالاخره از دستمون برمیاد این هست. خیلی زحمت کشیدید این مدت، خیلی بالاخره کسانی که دستشون تو این کارها هست میدونن که توی یه مدت کمی این حجم از برنامه بخواد اجرا بشه، این همه استاد هماهنگ بشن چه، و غیر از اینها کسانی که هم بحثاشون بحثای تولید محتوا کردن، صاحب نظرن تو این بحث‌ها، پروژه داشتن، حالا دارن ارائه میکنن. انصافا بعضی از نشست‌ها خیلی سطح خلاقیت و نوآوری درشون زیاد بود که به نظرم میتونه حالا پژوهشکده اینا رو پیگیری بکنه، تبدیل به کرسی‌های تخصصی بشه، حالا نوآوری، نقد و نظریه پردازی انشالله. باز هم سپاسگزارم. و حالا فقط هم بحث همالتا نشست نبود، یعنی در قالب های متنوع دیگه میشه کار بگیری بشه، یعنی وقتی ما اون ایده ها منو طراحی کردیم این میتونه دیگه خروجی های مختلف داشته باشه و از خروجی های مختلف استقبال بکنه. شکرم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار محبت فرمودید از راهنمایی جناب استاد لکسری سپاسگزاریم. پیشنهادها و راهنمایی خوبی بود. انشالله که همون گونه که در همین برنامه مدرسه انقلاب اسلامی از جناب آقای دکتر شیخ حسینی گرفته تا اعضای شورای علمی گروه علوم سیاسی که آقای دکتر ایسانیا
آقای دکتر رو که ما باید کنترل کنیم برای اینکه اینقدر ماشاءالله سرعتش زیاده که همزمان هم چند تا جلسه میذاره یعنی از بس ماشاءالله پرانگیزه و پرتلاش.
خیلی ما از این بابت خوشحالیم
که نقشایی که من دارم اینه که ایشون رو یکمی کنترل کنم که یه خورده حداقل جلسات همزمان از جلسات علمی منظورم.
ما هم خدمتگزار هستیم در خدمت ایشون و اعضای محترم شورای علمی گروه، سعی میکنیم ایده شما رو تا اونجایی که ممکنه از این ظرفیت استفاده بشه، این طرح رو هم در شورای علمی گروه هم در شورای پژوهشکده انشالله بعد خدمت شما بدیم، ببینیم اگر بشه این تصمیم مبارک رو انشالله تا زنده این سعی میکنیم که
دوستان گروه حکمرانی اسلامی که توی این مسیر با شما میتونن همراهی بکنن.
بله به فضل الهی ان شاء الله. بله بله متشکر جناب استاد شریعتی. خدمت شما که اگر فرمایشی حضار و آقایون داشته باشن خدمتشون هستیم. یه یادآوری رو مرکز همکاری‌های آره بله خدمتتون که پیشنهادایی که مرقوم فرمودید اینا رو از طریق همین پژوهشکده انشالله بررسی میشه و ترتیب اثر میدیم به فضل الهی تا اونجایی که برای ما مقدور هست این کار رو میکنیم. مرکز بله بفرمید آقای دکتر.
ببخشید چون بنده مخاطب ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر رنجبری ظاهراً توی قسمت عمومی متنی رو نوشتن. آقای سادی میشه لطف کنید پایین بیارید. بله فرموده آقای دکتر که از اساتید محققین انقلاب اسلامی در شهرستان ها نیز استفاده شود و موضوعات حکمرانی اسلامی در اختیار دیگران قرار داده شود. این بخش دومش رو من یه توضیحی بدم که اگر شمارتون رو آقای دکتر بذارید دوستان عضو کانال پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی شما را قرار میدن از برنامه ها اطلاع پیدا میکنید. در موضوع حکمرانی الان توی پژوهشکده چند تا کار داره انجام میشه. یک درس گفتار آقای دکتر میرحمدی داره، سلسله جلسات فردا اولیش برگزار میشه، حکمرانی فقه و حکمرانی مردمی. یه بحثی حاج آقای صبحانی داره درآمدی بر مسائل الهیاتی حکمرانی، دو جلسهش برگزار شده، ادامهش انشالله بعد از سال دنبال میشه. یک درس گفتار در واقع سلسله جلسات حکمرانی در قرآن از آقای دکتر لکزایی که تقریبا وارد سومی سالش داره میشه و مجموعه ای از برنامه‌هایی که حول مسئله حکمرانی با نگاه اسلامی داره دنبال میشه ما خدمتتون هستیم. بله شماره رو ما یادداشت میکنیم و دوستان توی ایتا حتما پیام میدن که عضو اون کانال پژوهشکده بشید، اطلاع رسانی اونجا خدمت هستیم. خیلی ممنون.
سپاسگزاریم. مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه اطلاع دادن که گواهی شرکت در کرسی های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی به تعداد ساعات حضور در این جلسات صادر شده، آماده هست. از طریق همون فضای مجازی از طریق ایتا ظاهرن با شما مرتبط هستن، برای شما ارسال میکنن اونایی که مدارکشون رو ارسال کردن. اگر بازم سپاسگزاریم از همه اساتید محترم، اعضایی که در تمام جلسات با ما همراه بودن، امروز هم تو این جلسه شرکت کردن تو فضای مجازی. سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم با برکت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم.
ممنونم آقای دکتر، سلامت باشید. اعضایی که اینجا حاضر هستن آقای دکتر یه عکس یادگاری از این صحنه بگیریم. حالا اختتامیه ببخشید.
ما از بعضی قسمت هم همیشه یادمون میره تشکر کنیم با اینکه زحمت خیلی رو دوش اونها هست. یکی مرکز همکاری های علمی و بین الملله آره که مجریه، یکی حوزه روابط عمومی دوستان ما هستن، آقای میسم که الان زحمت فیلم برداری و این کارهای دوستانی که رو در فضاهای رسانه‌ای پژوهشگاه منتشر میکنن، دوستان حراست، از همه این عزیزان هم تشکر. بر همین میگم این دوستان که دیگه بار اصلی اجرا رو دوششونه، ما اصلا مثلا کتاب ها هست رونمایی میگذاریم و برنامه اینا، بعد آخرش متوجه میشیم از نشر اصلا تشکر نکردیم، مثلا از همه تشکر کردیم مثلا غیر از نشر. یعنی یه قسمت هایی هستن خیلی زحمت میکشن، ما اصلا حواسمون نیست. آره انشالله.